الرحمن الرحیم. اما بحث جامعه شناسی معرفت داشتیم، ما یادمون رفتش امروز 12 بهمن تبریک عرض کنیم دهه فجر رو، صد سال به این سال ها شد. اما بحث جامعه شناسی معرفت، جامعه شناسی معرفت انصافا موضوع دشواریه، خود موضوعش موضوع دشواری به دلایلی که میخوام عرض کنم، برای که این معلوم بشه که اصلا این جامعه شناسی معرفت میخواد درباره چی بحث کنه، که من خودم مدت ها خوندم تا فهمیدم درباره چی میخواد بحث کنه. این با توجه به گفتم کمی اطلاعاتی که وارد کشور ما شده این فضا، یعنی کتاب اینه که خیلی کمه و سلیقه‌ای بودن و هر کسی مثلا یک کسی با یک متفکر آشناست همش حرف اونو میگه و با بقیه کار نداره، این یه مقدار مشکل بیشتر میکنه. به عنوان مقدمه یه چیزی میگم، اینو کاملا من درآوردیه ولی به نظر خودم خوب درآوردمش. اونم این که ببینید، ما درسی که شدیم فلسفه علم تو بحث چیه؟ قبل از فلسفه علم، فلسفه قبل یه مقداری وارد بحث معرفت شناسی شدی، این دو تا رو اجمالا حالا لااقل از ما شنیدید، از بقیه‌اش شنیده باشید. بعد خودتون یه دسته دیگه از علم‌ها رو می‌دونید که این علوم همشون درباره علم و معرفت دارن بحث می‌کنن. معرفت شناسی، فلسفه علم، علل قاعده جامعه شناسی معرفت، منطق، روش شناسی. من یه دسته‌بندی می‌کنم اول که اولا یه منظومه‌ای از این علومی که درباره علم صحبت می‌کنن تو دستون باشه بر اساس اطلاعاتی که من تا حالا به دست آوردم از این رشته ها. و گفتم این دستبندی من جای خاصی ندیدم، یعنی سه ترم من دارم دستبندی میکنم، هر ترم دارم ترتیبش میکنم. این ترتیب این دفعه من اینا اسم کردم، گفتم خیلی کیف کردم بعد این چه خوبی شد. حالا ممکنه ترم سال بعد ما رو ببینید دوباره چیزی که ببینید، فعلا از این بیشتر ذهن من نرفت. اونم اینکه علومی که درباره معرفت، یعنی علوم از رشته های که درباره معرفت، درباره علم دارن صحبت میکنن، چه تقسیم بندی که حالا فعلا انجام دادن، در تقسیم کلا میتونیم بگیم بخش ناظر به خود معرفت هست، بخش ناظر به هنجارهای حاکم بر معرفت. توی اینها دو دسته اصلی، دومه میگم ساده تره، هنجارهای ناظر بر معرفت دو دسته اصلی وجود داره. یعنی اگه تفسیر فردی اجتماعی فرض بگیریم، اون که ناظر به هنجارهای فردیه، میتونیم بگیم اخلاق علمی، اخلاق معرفت، که امروزه یک از شاخه‌های مهم اخلاق کاربردی در واقع اصلا به اون اخلاق اخلاق حرفه‌ای، اخلاق حرفه‌ای که میگن غالبا همینه که از این خودش تاریخ جالب داره، ارزش فردی خیلی جالبه. اخلاق حرفه‌ای مثلا اخلاق پزشکی، اخلاق پزشکی جز معروف‌تریناشه دیگه، که تو حرفه‌های مختلف، حرفه‌ای که امروز به شدت با رشته علمی گره خوردن. بعد این میگه که تویه که میخوای به این سمت رو بگیری چیکار بکن، که این اخلاقیت برای این رشته خاص، این علم خاص، این معرفت خاص. اجتماعیش مهمترین سیاست‌گذاری دانشه، سیاست‌گذاری علم و فناوری هست. الان رشته ما سیاست‌گذاری علم و فناوری که موضوعش هنجارهای حاکم بر معرفت، از این جهت علمیست در روی اخلاق علمی، اخلاق معرفت علمی، نه اخلاق علمی رو بلی، اخلاقی که خود اخلاق علمی باشه نمیخوایم بگیم، اشتباه نشون معنی موضوع صفتی نکنیم، اخلاق درباره علم. اینها علومی هم درباره هنجارها که ما ها باش کار نداریم. ناظر خود معرفت اینجا رو من دوباره دو دسته کردم، مثلا اخلاق هایی که درباره، یعنی علم های اخلاق ناظر به یک علم، یعنی اخلاق پزشکی، اخلاق پزشکی موضوعش درباره معرفت علم پزشکی، درباره علم حوزه علمیه، و میگه که اخلاق هایی که کسی که وارد این وادی میشه چه اخلاقی باید رعایت کنه. مرامنامه های همون رشته علمیه، مثلا مرامنامه هایی که الان چی داشت که علم شدن، خیلی هاش گفتن اخلاق پزشکی درشوی دیگه هم داریم از این سیم، حالا اخلاق پزشکی معروف تر نشه.
چه
معرفت معرفت داره؟
اخلاق
که
نمونیم
که
مثلا
خیلی
پس اگه اخلاق
رو اضافه
کنیم
دیگه. نه من دارم میگم فعلا من کار ندارم با شیء مختلف، اون چیزهایی که درباره علم ها خواهد صحبت کنه، اون رشته های علمی در علم، شما اگه چیز مختلف دیدید درباره این به بحث ما شرطی نداره. من فقط اینو میخوام بگم، میخوام یه نقشه راه بزنم جلوتون، ببینید که آقا 20 رشته درباره علم وجوده، این رشته چقدر به هم مرتبطن. میگم بعضی رشته در واقع هنجارهای حاکم بر معرفت، به وقت ما مش رفتی نداره. بدونید این اینجوریه. اما از اینجا این بالا یه شعری با مربوط به اله ها ناظر به خود معرفت، نه ناظر به هنجارهای از من معرفت هست.
روش
اصلا خودش علم نیست که ماهیت علمیه. سیاست گذاری دانش هست؟
رشته
علم، این معنای متعارف که نیست. رشته علم، علم از اون رشته، این علوم اینجا برای رشته های علم. دیسیپلین. حالا شما توی جدول انتخاب رشته ها نگاه کنید، یه رشته داره سیاست‌گذاری علم. اما اونو که ناظر به خود معرفت هست، این رو من دو دسته کلام کردم. یه مقدار در موردشون سوال نپرسید، من کلش رو بگم چون خیلی این تخمینی تفکیک کردن اینا، من تخمینی بالا پایین کردن تو این بلد رسیدم، شاید با مقایسه اون یکی خود مفهومم بهتر معلوم میشه. گاهی وقتا درباره از معرفت به عنوان واقعیتی در میان واقعیت ها درباره علم و معرفت بحث میکنن، گاهی وقتا به عنوان حیث خود معرفت، یعنی خود این واقعیت با اونگه چی نشته بودم، به عنوان معرفت بودنش. گاهی وقتا درباره علمی صحبت میکنن از این جهت که این یک، حالا همون مثالش منظورم خیلی بهتر معلوم میشه. ببینید این به عنوان یه واقعیت در میان واقعیت ها، من چهار تا شاخه رو شناسایی کردم. حالا یکی این رو به عنوان واقعیت مادی دارن نگاه میکنن که حوزه فیزیولوژی ذهن یا حوزه علوم شناختی کوگنیتیو
لاجیک، رشته‌ای خیلی جدیده، شاید 50 سال سابقه بیشتر ندارم. این حوزه درباره علم بحث میکنن و علم رو یک پدیده مادی دارن میبینن، به عنوان پدیده مادی دارن تجزیه تحلیلش میکنن
که علم یه فیزیولوژی ذهنم فکرم از کلمش بتونید منظور رو بفهمید دیگه، یعنی ذهن که مغز، ذهن میشه مغز، مغز هم میشه فعل و انفعالاتی، علم یعنی فعل و انفعالاتی که در اینجا رخ میده.
یه دسته اینجا خب یه سطح بالتر مطرح میکنن، در سطح روان مطرح میکنن، روان و نفس مطرح میکنن که میشه روانشناسی شناخت.
روانشناسی شناخت داره در باره این صحبت میکنه که مثلا یه تعدادی از بحث های
علم و نفس فلسفی ما
از این سنخه،
یه تعدادشون در باره
علم و به عنوان یه واقعیت اجتماعی دارن بررسی میکنن، یه حیثیت های مختلفی که در باره علمش بحث کرد به عنوان واقعیت اجتماعی مطرح میکنه، که من اینجا جامعه شناسی علم رو میذارم نه جامعه شناسی معرفت. جامعه شناسی معرفت بعدا اینجا میگم، یعنی خود فرق جامعه شناسی علم و معرفت چیه که بحثی که میپردیم بهش، شما در جامعه شناسی علم هم دارید ظاهرا با آقای دکتر مریجی شما ندیدید گروه دارن ها تیمان، خود یه دست دارید جامعه شناسی علم، دست جامعه شناسی معرفت، فرق این دو تا رو مثلا بگیم اینجا همینجا بحث کنیم.
جامعه شناسی علم
همون گونه که یعنی از منظر علم به عنوان یک واقعیت اجتماعی داره نگاه میکنه، ساختارهای علم، نهادهای علم، وضعیت علم، چی میشه که علم داره تو جامعه رد و بدل میشه، یعنی علم به عنوان پدیده اجتماعی.
یه دسته هم علم با لحاظ به عنوان یک واقعیت وجودی دارن لحاظ میکنن که میشه شبیه بحثای فلسفی خودمون، مثل مثلا شما وقتی میگید علم وجود ذهنیه، ما خیلی بحث دیگه که تو فلسفه خودمون داریم در علم،
شما علم رو به عنوان یک واقعیتی، اما این واقعیت رو اینا میگفتن واقعیت مادیه، اینا میگفتن واقعیت روانشناختیه، اینا میگفتن واقعیت اجتماعیه، شما دارید میگید واقعیت وجودیه که مثلا که مثلا حتی اینکه کیف نفسانی رو شاید اینجا بگیم، یعنی تو این لحاظ وجودی دارید میگید از اصلا وجود ماهویه و کیف نفسانی، اما اینجا که مثلا داریم میگه آقا ذهن اینه، مثلا مغز این کارو میکنه، نمیدونم مثلا شوق میراد اینجور میشه، انفعال رخ میده، اینا میشه اصلا علم نفس طبیعی. اینجا که نشاط علم و نفس بحثای طبیعی علم و نفس منظورم ها، اینجا نه علم و نفس فلسفی ما، علم و نفس کاملا وجود. خب حالا
خود فلسفه
حالا میرسیم صبر کنیم چند تا دسته مونده. ببینید اون وقت یه نقطه که تو تقریبا همه اینها این مشکل به وفور مشاهده میشه، لاقل من به وفور مشاهده کردم، این است که هر کدوم اینا که سراغ اینها میرن میخوان اینا توضیح بدن و غالبا هم زمین میخورن، یعنی اینها یه حیثیاتی است علم. حالا به این یکی تا بگم تا اون یکی هم معلوم بشه
نقد رو بذارید آخرش بگم.
اما یه عده علم رو میرن به سراغ اون چیزی که علم رو علم کرده. چه چیزی علم رو علم کرده؟ یعنی شما بخواید به سراغ واقعیت عالم. بگا این واقعیتی که ما بهش میگوشیم علم، معرفت، چه فرقی داره با سایر واقعیات؟ به نظر من میرسه مهمترین ویژگی این واقعیت این است که این واقعیت برخلاف تمام واقعیت یا متفاوت با تمام واقعیت ها فی نفسش بگیم فی غیرت یا لغیرت نمیدونم چی بگیم. یعنی شما وقتی سراغ هر واقعیتی میری این خودشه، اما علم اون واقعیتی که وقتی دست زدی روش داره میره دیگه دیگه. این شما هر پدیده علمی دست زدی ساعتن یا تصورات ذهنی ما تا دست زدی روش داری چی نشون میده شما. یعنی خودش اصلا علم بودن به این است یه چیزی نشون بده. نمیخوام بگم درست بودن و غلط بودن، اصلا بحثم با صدق و کذب نیست. یعنی اصلا پدیده های علمی اینجور پدیده های هم تو عالم، واقعیات علمی اینجور واقعیات هم، ولو از طرق خرافات باشه. با دوباره واقعیت علمی همش داره حکایتگری ویژه گرسیجه، نه حکایت از واقع. نمیخوام بگم که دیدگاهی سرابسه، منظورم معلومه. یعنی شما تو واقعیت مختلف هر واقعیتی خودشه. آینه نزدیکترین چیز به علمه، اما آینه هم واقعا خودشه. یعنی شما خیلی وقت میبینی آینه رو میبینی، یعنی آینه رو میبینی میتونی ببینی و اصلش ببینی، اما علم تا میری ببینی اون معلومه رو میبینی که باید تایی زحمت بکشی خودش رو ببینی. من بنظر بعد
چیه خودش
که گفتم حیث خود معرفت، که حیث خود معرفت اینش دیگه برای ما واضحه که درباره چیزیست. حتما علم حتی متعلق میخواد، علم بی متعلق معنی نداره. کاملا این حالت به قول مقوله اضافه است، کاملا به این معنی که یه اعتقاد در علم از مقوله اضافه است. قدما اون که عدیده تق داشتن میدید که تعریف علم از مقوله اضافه است. چرا مقوله اضافه است؟ چون هر علمی پیدا کنی علم به چیزی، علم خوش مثلا شما خودکار خوشک و خالی داری، حتی سفید خوشک و خالی داری، اما علم خوشک و خالی معنی نداره. علم خوشک و خالی علم باید حتما بگه علم به یه متعلق.
این هم
یه پیشفرض باشی واقعیت بیرون
از خوده.
نه واقعیت کنه اصلا شما ایدئالیست باشی،
یه چیزی بیرون از خوده.
نه اصلا حیث حکایتگریه بیرون از خود این مفهومه دارم میگم. یه ایدئالیست هم که هست این تصور ذهنی خودتون دارن یه جایی که اینه دو عالم ذهنی دارن کار کنن. اصلا ویژگی معرفت اینه، ویژگی معرفت درباره است. ببین شما علم خشک و خالی نداری، با این معنی در ذهن هر واحد علمی، هر موجود علمی یه چیزیه. علم به مثلا صورتش این، علم به قضا، علم به مثلا محصولات ثانی، هر علمی که چیزی تو دسته این علم داره چیزی نشون میده. در مثلا شما خودکار سفیدی، هر واقعیت که میذارید دورتون خود علت چیزی نشون نمیده، علت داره خود علت نشون میده، اما علم به علت داره یه چیزی نشون میده. منظورم خب این حیث خود معرفته. یه دسته از دانش‌ها درباره این حیث خود معرفت میخوان بحث کنن. اینا رو من دوباره تقسیم کردم من دسته‌بندی میخوام بکنم. وگرنه تقسیم چیه؟ گفتم گاهی وقتا این کس علمی که میخواد درباره حیث خود معرفت صحبت کنه، درباره میتونیم بگیم همین ویژگی خود معرفت، بگیم اعتبار معرفت، بگیم این کلمه دیگه نشدم بعدا از دیگه بگیم اینکه این معرفت چه کاری، یعنی واقعیت، اینجوری بگیم واقعیت خود معرفت بودن چیه، اینو میخواد بحث کنه که این واقعا همینه. مثلا معرفت شناسی دیگه، معرفتنش به معرفت شناسی میخواد درباره این خود معرفت واقعا معرفته یا واقعا معرفت نیست. این وریش رو بگم اون طرفش معلوم میشه. گاهی وقتا درباره ساختارهای خود معرفت داره بحث میکنه، نه ساختارهای اجتماعی دین یکی میشه، ساختارهای خود معرفت. که ساختارهای خود معرفت من دو دسته کردم. گاهی وقتا درباره ساختارهای سوری معرفت داره صحبت میکنه، گاهی وقتا درباره ساختارهای مادی در مقابل سوری ها، نه مادی به معنی اون مادی بالا، برای همین جلوی مادی نه محتوایی. این مادی اینجا گفتم نه مادی جسمیه، ماده و صورت. ساختارهای سوری معرفت یعنی درباره اینکه این معرفت ها بلا ساختارهای سوری چه روابطی با هم برقرار میکنن، که اینجا دو دسته واضح میشه. یکی ساختارهای پیشین که میشه علم منطق، یکی ساختارهای پسین که میشه روش شناسی. پیشین و پسین بودنش فعلا طلبتون بمونه، بعدا میگم چرا گفتم پیشین پسین. اما ببینید هم منطق هم روش شناسی دو علمن که این دو تا علم درباره خود معرفت دارن صحبت میکنن، درباره مکانیسم معرفت دارن صحبت میکنن، اما چه از حیث ساختاره سوری که بین معرفت ها برقرار میشه.
مادیش من فلسفه علم رو اینجا میذارم.
به چه لحاظی اینجا گذاشتم؟ با این لحاظ که ما گفتیم فلسفه علم درباره چی موضوعش، درباره علم به عنوان نظام معرفتی، که این نظام معرفتی هم یک ساختار دیگه، اما ساختاری است که نه معنی ساختار سوری، یعنی ساختار محتواییه، یعنی این نظمی که بین یک سلسله از گزارها کنار هم قرار گرفته و دویدار به هم گره زده. پس فلسفه علم درباره خود معرفت و از حیث ساختارهاش دو ساختاره که این محتوا رو کنار هم رهن زده داره بحث میکنه. حالا بریم سراغ اینجا که محل اصلی بحث ماست. اینجا معروف ترینش میشه معرفت شناسی.
یکم خودشو توضیح
میدید. چی؟ خود این اعتبار معرفت رو توضیح میدید. همون میخوام بگم دیگه. من توضیح دادم دیگه. فکر کنم یکی دیگه توضیح دید. خب الان معرفت شناسی در چی صحبت میکنه؟ معرفت شناسی
درباره خود معرفت.
یه خود اینجا گذاشتیم، یه خود هم اینورش گذاشتیم. یعنی معرفت معلومه دیگه معرفت در چی صحبت میکنه؟ میخوام بگم اینکه معرفته، راستی معرفته. اینکه حکایتگره، واقعا این حکایتگریش یه حکایتگری داره انجام میشه، بقول شما اون که مابعضا داره نداره، همین رو میخواد بپردازه بهش. یعنی خود معرفت رو فقط با لحاظ خود معرفت، که این معرفت چجور چیزیست، چه و معرفت واقعا معرفت، همین دیگه گفتم به نظر این تعبیر بگم بهتره تعبیر ها. نه میگم معرفت واقعا معرفت، این معرفت همین است که بهش بگیم، یعنی حکایتگر است و از چیز دیگری حکایت میکند و به قول علامه طباطبایی میگه کاشفیت ذاتی علمه. ما اگر که شما گفتی علم یعنی کاشفیت، ما واقعا هم چیزیه معرفت یا معرفت این نیست. منتها تو همینجاست که جامعه شناسی معرفت وارد میشه. اینجا یه مقدار زیادی توجه کنید این که دارم میگم، تا اینجا کاملا حرف خودم بود. اینجا دیگه حرف این آقای مقدمه این کتابای کنابلاخ ایشون چه نکته میگه؟ اینجا بعد موضوع بحث چی بود؟ گم نکنیم موضوع بحث. ما خواهیم درباره جامعه شناسی معرفت بحث کنیم. این جلسه هم همه کار من اینه میگم این رشته جامعه شناسی معرفت موضوعش چیه؟ مسئله اصلیش چیه؟ من این جلسه فقط همین کارو میخوام انجام بدم. الان گفتم یه مدت پهنه رشته های معرفتی رو بدونید. بدون آقا جامعه شناسی معرفت این چیه نیست؟ از جمله جامعه شناسی علم نیست. ولی که بعداً میبینید یه دیدگاه جامعه شناسی معرفت هست که جامعه شناسی علم رو رقم میزنه. جامعه شناسی علم مدرن به شدت تابع اون دیدگاهه. ولی خلاصه جامعه شناسی علم یعنی که ما می‌خوایم با رویکرد جامعه شناختی علم رو با یه پدیده اجتماعی بررسی کنیم. اما جامعه شناسی معرفت چی میگه؟ ببینید ایشون یه نکته قشنگی میگه، میگه که آدما تا قبل از پیدایش جامعه شناسی معرفت، این سابقه جامعه شناسی معرفت هم همین مال قرن 20مه، یعنی به قبل برنمی‌گردن. ولی که ایشون توی سابقهش از حرفای فیلسوفان و همین دیگه تاریخچه پیدا می‌کنن، تو افلاطون یه حرفی پیدا می‌کنن که بعد بیان بگن اینجا ریشه است. اما اونه که ورود پیدا کردن اولین شلر، بعدم مانهایمه که این دو نفر هم میگن دو تا نهله جامعه شناسی معرفت همین دو تا. تا آخرش همین دعوا بین این دو تاست. که بعد دوباره میگن دعوای افلاطون ارسطو خیلی دوره. دعوای افلاطون ارسطو حد دعوای دو نفری پیدا میشه این دو دست کردن اونها. اما فعلا من با تسامح دارم میرم. برای گاهی وقتا اینجا کلمه معرفت گاهی وقتا علمه، چون گفتم فلسفه علم. یعنی فعلا میخوام اون که بهش میگیم معرفت علم این حوزه و تو کم کم اینا هم جدا شدن دیگه، با معانی مختلف جدا شدن. وگرنه همین الان تو استفاده عادی ما کلمه معرفت علم رو زیاد دیگه هم به کار میبریم. خب معرفت شناس اینا نکته که میگن نکته فوق العاده مهمی هم هست اینه که میگن معرفت شناسی موضع خودش اینجوری در نظر گرفت. ببینید سوال کانتی رو من دو تا، یعنی دارم یه جوری جامعه شناسی معرفت توضیح میدم که جامعه شناسی معرفت رو در عرض معرفت شناسی بذارم همون گونه که مدعی خودشون هست. اغلب این گفتم کتابای متفرقه که نوشتن جامعه شناسی معرفت رو تو افق جامعه شناسی علم توضیح میدن و این اشتباهه. یعنی بحث بشه بعدن خواهید دید که واقعا میگم اشتباهه، چیزی نیست که حالا من تازه به دوران رسیدم که این همه اشتباه کردن. نه انقدر شواهد زیاده که جامعه شناسی علم، نه جامعه شناسی علم میخواد یه علم اون پیدا اشتباهی نگاه کنه، جامعه شناسی معرفت هم گویی میخواد همین کارو بکنه ها، اما یه تفاوت خیلی ظریفی داره. ببینید سوال این نکته رو آقای کنوبلاخ گرفتن. سوال کانتی چی بود؟ این است که چگونه معرفت واقعی ممکن است؟ اینجوری
یادتون دیگه
چه میشود که ما دارای معرفت میشیم؟ دعوای عقل‌گرا و تجربه‌گرا داشتیم، بعد این دعوا کانت اومد به این نتیجه جمع کرد که آقا جون خلاصه چه عناصر تجربه چه عناصر عقل. منتها اینا میگن که این سوال کانت و تمام دعوای کانت مبتنی بر این فرض بود. بخوام تو این ادرس توضیح بدیم، این است که در واقع این سوال چجوری ما میفهمیدیم تا زمان کانت و بعد کانت، همین الان ما چجوری سوال زمین، این سوال مادر با این سواله
که چگونه فاعل شناسا به موضوع شناخت نائل میشود میرسد.
درسته؟ ما اون وقتی چگونه معرفت واقعی رخ میدهد اینو داریم میگیم دیگه، میگیم چجوری من میتونم بشناسم این را. درست؟
ها
میدم ها سوال کانت تقریر معرفت شناسیش اینه که فردیه، اما اینا میگن که شما یک مسئله بسیار مهمی رو غفلت کردید ازش. اون مسئله بسیار مهم این است که اساساً و فعلا در حرف اینا میگم فعلا هیچ مناقشه نکنید بعدا شروع کنیم پیش فرضش باز کنیم، میگن اساساً معرفت در بستر اجتماعی داره شکل میگیره. تو دارید این سوال رو به قولشون کانتیشو بگم،
این است که سوال در واقع جامعه شناسی معرفت است. همین سوال کانت اینجوری میشه، چگونه من میتوانم چیزی را بدانم که شما هم همان را میدانید.
حالا این خیلی ملموس تر کنیم، ادبیات خودش استفاده کنیم، چگونه ممکن است تجربه من همان باشد که تجربه شماست از شیء خارجی. به تعبیر دیگه ببینید توی معرفت یه حیثیت بسیار مهمه معرفت که اصلا علم با اون داره رقم میخوره بدون لسانی بودنشه. درسته؟ بدون لسانیه دیگه، یعنی چیزی که من بدونم، معرفت چیزیست که وقتی من میدونم شما باید بدونید. معرفت خصلت بین الاسانی داره، اینا تمرکز بکنن رو خصلت بین الاسانی. میگه چی میشه که من میتونم چیزی رو تجربه کنم که شما همین تجربه میکنید؟ چه امر مشترک، چه عاملی موجه میشه که این تا به هم گره بخوره؟ که حالا الان در ادامه بحث میخوام یه بدن مسئله اصلی بگم، اینو بیشتر باز میکنم. ببینید دو تاشو سوال از این است که چگونه معرفت واقعی ممکنه. معرفت واقعی که داریم میگیم شما چیز داریم میگیم منم قبول میکنم، میگم وقتی گفتین قبول کردم چی میشه که من چیزی میفهمم که شما میفهمید، چی میتونیم با هم ارتباط برقرار کنیم؟ یعنی به تعبیر دیگه کالج جای دیگه این کتاب گفته بود خیلی خوبه، میگه یه بار شما این از تعبیر من، حالا اینجوری در تعبیر میکنم مطلب بهتر بشه، ایده ازشون گرفتم ولی تعبیر مال خودم، یه بار این است که وقتی میره سراغ معرفت، دغدغه اصلی تو معرفت آن چیزاییه که خودت با ذهن خودت و تجربه خودت به دست آوردی. گاهی وقتا اما در حالی که حجم عظیمی از آنچه که ما به عنوان معرفت اسمشو میذاریم و داریم و جز معرفت خود رو قلمداد میکنیم، این است که از دیگران گرفتیم.
به در ارتباط
اصلا از دیگران گرفتیم، در ارتباط با دیگران، یعنی تو فضای اجتماع که این رقم خورده. من چهار تا مثلا به عنوان پیش‌فرض‌های جامعه شناسی معرفت مثلا میکنم که این پیش‌فرض خیلی مورد توجهشونه، که اینا میگن که شما اگه این چهار تا مطلب رو توجه کنید میبینید که اصلا سوال از معرفت و نفس به اندازه سوال از این سوال نسبت معرفت و نفس دیگه به اندازه این نسبت سوال معرفت و جامعه مهم نیست. اینا میگن
در مقابل معرفت،
بله در مقابل معرفت شناسی تو اینجا دو تا اصلا کلا مقابل هم دیگه. این میخواد این در واقع حالا مثلا به یه معنی نافی هم میگن، ولی به یه معنی هم میتونه که آخر دیدگاه که من آخر اتخاذ خواهم کرد که همین حیثیت داره همین حیثیت داره، همین کدام حیثیت های مختلف. یعنی اینا میگن حالا این دیدگاه افرادیش این است که کاملا جیده کلا من مسئله هاشون بگم این نمیداری بهتر معنی میشن. ببینید ما سوال از همیشه ذات فردی انسان و معرفت رو مطرح میکردیم، اینا این سوال رو تبدیل میکنن به ذات جامعه و انسان. این سوال خیلی فلسفی و خیلی متفاوت است با سوال جامعه شناسی علم که میگه علم پدیده اجتماعی خب برام بررسیش کنم، ولی اگه شما همه علم رو تو ذات اجتماع در هم تنیده دیدید کاملا علم میشه پدیده اجتماعی، اگه پدیده اجتماعی شد برایش جامعه شناسی برو مطالعهش کن. اما اگرم بشه مطالعه اینجا مطالعه تجربی، مطالعه سیاست گذاری، مطالعه های سطحی لاغر، مطالعه فلسفی نیست، این یه مطالعه فلسفیه. سوالی سوال فلسفیه که من این سوال الان در قالب 3 تا سوال مطرح میکنم. همین یک سوال که گفتم، نسبت جامعه و معرفت چیست؟ این خود این آیکن و بلاخ هم یادم میگه اینو تبدیلش میکنم به 3 تا سوال. میگه همه جامعه شناسی معرفت دنبال این 3 تا سوالن، که 3 تا سوالن در واقع همین یک سوال ها، این 3 تا هم یعنی در واقع 3 گام یک سواله.
آیا منظورش اینه که جامعه چگونه به موازات مثلا تجربه علم ایجاد میکنه، اینو میخواد بگه؟ یعنی مثلا فرض کنید یه موقع خودش داره موزه خودش تجربه خودش علم به دست میاره، یه موقع نه از دیگران داره میگیره. یعنی این یه چیزی
از دیگران، آره از دیگران. من جمله یادداشت کردم اینجوری گفتم که ارتباط فرد با موضوع شناسایی متعلق شناسایی در بستر اجتماعی است، که ارتباط فرد با موضوع شناسایی در بستر اجتماعی است که معرفت حصولی بین الاسانی را در تعبیر مارا من کتاب نیست. ما معرفتی که تو حوزه های علمی رشته های علمی نیاز داریم معرفت حصولی بین الاسانیه. درست یا نه؟ اون جمله نمیگم، فقط این منظور علمم. یعنی ما تو رشته های علمی، تو هر علمی که حیثیت آموزش داره پیدا میکنه، ما شما هر علمی که داری شما تحصیل میکنید، اینجور بگم تو هر علمی چه علم هایی است که تو جامعه اصلا مشاهده میشه که افراد میرن دنبالش؟ معرفت های حصولی بین الاسانیه، این صدا میگه معرفتی که یعنی معرفت حضوری که خود شخص و خودش فوقش یک کسی بیاد یه چیزی رو یاد بده عملی بکنه، داره خودش بیده به دست میاره، با دیگران کاری نداره که معرفت حضوری. وقتی تو فضای آموزش و بدبستان و رشد علم و همین حرفای در واقع قرار میگیره، معرفت حضوری سر معرفت حضوری بین الاسانی محل بحثه. معرفت حضوری شخصی با ربطی به فضای علم نداره. اینا میگن ببینید در واقع معرفت حضوری بین الاسانی تو چه فضایی ایجاد میشه؟ این که فرد با متعلق شناسایی توی بستر اجتماعی درگیر بشه، توی فضای جامعه بخواد این متعلق اجتماعی رو بشناسه. یه نکته دیگه، حالا از شاید اون پیش‌فرض‌هاشون رو بگم، این خیلی حرفه جدی‌تر باشه، بذارید من برم سراغ پیش‌فرض‌ها. ولی که می‌خواستم یک روز نکنم سه تا سوال
شناسی در طول جامعه شناسی
معرفت نمیشه باشه. اینا دو تا وادیه. اینجا شما نسبت فرد و جامعه رو رفتید، ما میگیم از این نسبت به مراتب مهمتر نسبت فرد و معرفت رو رفتید، ما میگیم نسبت جامعه معرفت. بذارید من این 4 تا پیش فرض رو بگم. این 4 تا پیش فرض صفحه 515 این کتابه، یعنی اواخر کتاب که داره جمع بندی میکنه میگه آقا این پیش فرض های ماست. این 4 تا پیش فرض رو بگم یه مقداری بعدا اون سوالا رو دوباره بازش میکنم. 3 تا سوال دیگه
نسبت
تعارف چی؟ چی نه ما هی بتونیم تا 2300 اینم بریم خیلیه. آخر من خودم خوندم که دیدم که اون نکته که آخر داره میگه توی فهم مسئله خیلی کمک میکنه. ببینی این 4 تا پیش فرض رو من میمیسم تابلو. من میگم پیش فرض چه نگفته پیش فرض ها. این میگه از نکته هایی که ما بخن یاد گرده 515 شروع جمله چیه؟ جامعه شناسی معرفت تا اینجا که به نظر میرسه دارای 4 موزه است که در این 4 موزه شناخت دارای ویژگی اجتماعی و همچنین فرهنگی است. این 4 موزه، من میگم 4 تا پیشفرض، بعدا حالا تو فرهنگ میگم که چرا من اسم اینا رو گذاشتم پیشفرض، ولی هر کی بگیم بخوام همین دیگه، من غیر از اینه کار باز اون پیشفرض رقیب بشه. فقط من اینجا دارم میگم که ذهن ها فعال بشه، بعدا بخوام اینا رو نقد کنیم ببینیم از کجا. ببینید حالا همین مقداری گفتم، این مقداری که گفتم کم کم داره واضح میشه برای شما که جامعه شناسی معرفت هیچ چی برای معرفت نمیذاره. معلومه نه؟ یعنی برای معرفت یه پرسادش رو هوا فودش میکنه، همش میشه کاملا یک پدیده اشتباه.
خلاف
این ادعاش بین الاسانیت، ادعاش اینه که میخواد اصلا بین الاسانیت شروع میکنه، بعد نشون میده بین الاسانیت اقتضای اجتماعی بودنه، اجتماعی بودن اقتضای فرهنگی بودنه، فرهنگی بودن بین الاسانیت گروه موقتی میاره. این مکانیزمی که داره میاره، ما برای همین است که اینایی چیز پاسه و سوال بگه سکولار تایی چیز بیدین ترین رشته چیزها بدترین رشته به نظر این چیزها این جاشته ظرفته، ولو که خود این شلر که جد اولین افرادشه ای پارسان هم میگفت منم هنوز نفهمیدم دقیقا ای پارسان چی میگه، میگه خودش رو شلر کار کنیم، شلر بسترهای دینی رو خیلی فعال میکنه و اتفاقا راه قلعه و جامعه شناسی معرفت هم نشون میده. ولی که اغلب جریان بعدی مال جریان مانهایم. حالا اینو بعداً بعد بحث کنیم.
مالیات قراردادی هم داره.
حالا تقریباً همین چیزی میشه. بذارید من چهار تا پیش‌فرض رو بگم. من میگم پیش‌فرض یک درس میشه. یه چهار تا موزه هست و همه قائلیم بهش. چون همه قائل هم پیش‌فرض میشن. به ازای چهار تا انگلیسی میگم پیش هر چیزی بره. انسان در بس به ورود به دنیای هر کدوم یه فارغ مبدل نمیشه. من سعی کردم یه سطح خلاصش کنم. انسان در وقت ورود به دنیا شناخت بالفعل از تعبیر خود کتاب این است که توانایی شناخت، اما یه منظور از توانایی شناخت شناخت بالفعل که همون دو سال اول داره بدونی پیدا میشه همون اول داشته بود. شناخت بالفعل بسیار ناچیزی دارد و بخش بزرگی از معرفت خود را از هم نوعان میگیرد. یه بچه در نظر بگیرید، بچه که داره وارد عالم میشه و همین داره میاد جلو، چقدر شناخته بلفه یا توانایی شناخت، یا بگید شناختی که از روز تجربه اینها به دست میاره اینجور چیزا، چقدر اینجوری داره جهان رو میشناسه، چقدر با آموزش داره جهان میشناسه. آموزش پدر مادرش دارن صحبت رو هم مرتب دارن اطلاعات بهش منتقل میکنن و این چیز فضای اطلاعات موجود واقع باشه، اطلاعاتی که جامعه داره به خوردش میده. این حرف اول.
نکته دوم، زمانی از معرفت با معنا میتوان سخن گفت که دیگران بتوانند آن را بفهمند. من تو فرازه یادداشت کردم همون ویژگی بین الاذهانی معرفت.
به یه ادبیات دیگه من این حرف رو توضیح بدم. ببینید
معرفت با معنا، معنا رو به همین معنی که تو زبان داریم میگیم بگید، معنا زبان خصوصی ممکنه کسی فقط خودش معانی رو برای الفاظ بذاره. معرفت ها که این معنا دارن، یعنی که این مفهوم میتونه ما رو به جای مشترک برسونه، در قالب لفظ بیاد و معنا داشته باشه که این برای شما معنا داشته باشه. گفتن معرفت حضوری بین الاذهان دیگه چه معنا، معرفت با معنا، یعنی شما یه معرفت حضوری دارید میتونید بگید معرفت بی معنا، حالا معنا نداره، معنایی که بتونیم رد و بدلش کنیم. معرفت با معنا زمانی است که دیگران بتونن بفهمن، یعنی در فضای رابطه با دیگران این معنای یه چیزی میشه تو عالم. این همون نقد که من با پارسا میگم، میگم باید روی خیلی با کار کنیم. علم حضوری مشکل ما رو حل نمیکنه. علم حضوری اونجاست که معرفت است برای خود من، اما چی میشه علم حضوری تبدیل میشه به علم حصولی که میتونم به شما منتقلش کنم؟ معرفت با معنا، یعنی میگه تو به این مکانیزم در نیاد نمیشه از معرفت سخن گفت. و این مکانیزم اجتماعیه، یک کار اجتماعیه. چی؟
دیگران چرا باشن مهم نیست؟ یه نفر به
فهمه گرد خلاصه باید دیگرانی باشن. وقتی دیگران شد حیثیت اجتماعی داره پیدا میشه دوش. حالا
چهار تا آخر بریم خیلی مصیبت خواهد میشه. نکته سوم این که معرفت را به وسیله مقوله های اجتماعی و فرهنگی از پیش موجود به ویژه زبان دریافت میکنیم.
یعنی شما که الان میخواییم معرفت رو بگیریم اساسا یه مقوله بندی های فرهنگی اجتماعی رخ داده که ایشون تال جمله نمیشه، اینکه فقط هم زبان نیست، ولی ما که فقط فعلا زبانش تاکید میکنم برقیش حالا جون سخت بره، ایشون میخواه بگه زبان یکیشه. ولی شما اگه زبان نباشه که نمیدید معرفت منتقل کنیم. وقتی دریافت معرفت رخ میده اول زبان فهم زبان رخ میده، منظورم معلومه، یعنی این زبانه که این زبان داره قالب گیری میکنه واقعیت خارجی رو. به تعبیر دیگه
به اشیا از ابتدا جایگاهی دادیم که معرف آنهاست.
فقط ما این شیء رو تو این جایگاهش که داریم درک میکنیم. چرا به این میگید مثلا ماژیک آبی؟ چرا به این نمیگید که استوانه محکم؟ چرا با گفتن ماژیک آبی دارید انتقال معنا میکنید، یک جایگاه از پیش برای این تعریف میکنید که اینو به عنوان استوانه محکم ندید، به عنوان ماجیکاری ببین. منظور معلومه؟ یعنی مقولات زبانی ما مقول بندی های اجتماعی فرهنگی انجام داده و این مقولات اجتماعی فرهنگی با زبان تثبیت شده قبل از اینکه ما وارد دنیا بشیم. ما اینا اول تاریخ بحثی میکنن در هر انسانی که تو جهان وارد شد و اینها از پیش تعیین شده و بعد این به شما میگه اینجوری نگاه کن، اونجوری نگاه نکن، اصلا تو واقعیت اینو ببین، این حیث رو توجه کن، این داره به شما رقم میزنه همین چیز رو. معلومه؟ و آخرین نکتهش هم این است که
این هر شب خیلی، یعنی مخصوصا این آقای کربلا با خیلی از خوشم میاد، آدم خیلی دقیق و عمیقیه، میفهمه کجاها قراره بخوره.
تا میگه من میدونم اینجا بخورم، از یک جاش فقط در رفته رو بهش بردم میگه، چون از این چه دیگه خودش تیرو این ساخته اجتماعی واقعیت معتقد واقعیت کاملا برساخته اجتماعی ذهنی انسان. منتها خیلی این اشکالاتی که ما قبلا به جای حرف پارادوکسیکال اینا همه رو حواسش هست. خیلی قوی میره ولی از میگه یه زیرالی میره زیرالش واسه قوی میره زیرالی. حالا اینا رو بعد چه چلو توضیح میده مثلاشو میگه در عین قبول امکان تمایز حوزه‌های معرفتی، حوزه‌های معرفتی مثلا حوزه معرفت‌های تجربی، حوزه معرفت‌های زیبایی شناختی، حوزه معرفت‌های دینی، این از چیزایی که کاملا دین و اینا از همون شلر که شروع شد برخلاف فضای پوزیتیویستا که آقا اینا علم و یک علم نیست، رفتن سراغ ذات معرفت. ذات معرفت همین معرفته، منظور معنی اون حیثیت یه چیزی است که داره یه چیز دیگه کار میکنه تو همین موجوده. بعد نمیگه اینا علم و یک علم نیست، میره سراغ همین دستا، میگه من میپذیرم حوزه‌های مختلف معرفتی از جمله اینا، ممکنه شما حوزه دیگه هم بذارید چرا، میگه دلیلی که من اینو قبول دارم.
و نکته دوم و اینکه فضاهای آنها یعنی حوزه معرفتی لزوما اجتماعی نیست، میگه من حتی اینا رو قبول دارم. مثل چی؟ مثلا رویای فردی،
میگه من نمیگم همواره معرفت تو فضای اجتماعی داره رقم میخوره، نه شما ممکنه خواب ببینی، وقتی خواب داری میبینی خودت یا خودت تو جامعه نیستی که تنهایی. میگه در عین قبول این دوتا، اما این چیزی که ما اسمش رو داریم معرفت، زمانی میتونیم بهش بگیم معرفت، زمانی حالا ارجاع هرچی بگیم تبدیل به معرفت میشود که به لحاظ اجتماعی برایش قراردادهایی وجود داشته باشد که دوباره بودم مهم زینش میشه همون زبان. اینا به شدت به زبان توجه کردن و توجه خوبی هم کردن، بلا که خیلی خراب کنن کار. میگه شما که میگه من میپذیرم که حوزه معرفتی متمایزی هست و باز میپذیرم که ما یه حوزه خصوصی داریم، چی داریم؟ ادراکای خصوصی مثلا رویا. اما در این حال زمان شما میتونید به اینا بگید معرفت، چون گفتید معرفت با معناست، زمانی میتونید معرفت که توی قراردادهای اجتماعی قرارش بدی، چه قالب زبانی قرارش بدی، و این کارو نکنی نمیتونی بگی معرفت. بر همین اساسا چه چیزی داره ما میخوایم معرفت ببینیم زادش چیه، به شدت باید بریم سراغ جامعه ببینیم این معرفت چه نسبتی داره با جامعه برقرار میکنه. معرفت تو فضای اجتماع است که معرفت میشه، اگه تو فضای اجتماع نیاد معرفت نمیشه. میگه بذار من به نفع اینو حرف بزنم، اصلا فرق علم انسان با علم حیوانات در چیه؟ حیوانات هم علم دارن دیگه، نه ادراک حضوری که نیست، ادراک فوری نیستش که، ادراک بلاواسطه. چی؟ در این است که ادراکش میتونه برای نسل بعدی بذاره از در قالب زبان. یعنی اصلا اونی که انسان از غیر انسان متمایز میکنه زبانه، نه اصل ادراک حضوری. این داد حرف اینا داره شنگ دوام میگه این زبان است که معرفت رو رقم میزنه و زبان هم داره قالب های از پیش تعیین شده اجتماعی فرهنگی میشه تا آخر خط میتونید بفهمید چه بله غلط از اون بیاد این آخر جنبندی چه من آخر جنبندی گفتم. اینه برای همین است که باید بریم سراغ بحث نسبت جامعه و معرفت. و این سوال اساسیه برای ما. جامعه شناسی معرفت بخواد بپرسه که نسبت ذات معرفت با ذات جامعه چیه، نه با این جامعه و اون جامعه، اصلا چگونه، همون گونه که معرفت شناسی گفت نسبت ذات معرفت با انسان چیه، با ذات فردی. این میخوام بره سراغه. حالا با این مقدمه از هرمنوتیک هم استفاده میکنن. حالا بعد بعدا سر روش هاشون بحث بکنیم. اینا خیلی مقدم بر همه این روش ها دارن حرف میزنن، یعنی روش از دل بحثی رو داره در میاد. خب ایشون میگه که در واقع جامعه شناسی معرفت به سه تا مسئله اصلی داره که من هرچی فکر کردم این سه تا مسئله در واقع یه مسئله در سه گام، وگرنه سه تا مسئله همون مسئله اصلی خودونه. این سه تا مسئله رو هم این جلسه بگیم
خوبه. ببینید من این بالا رو خواهم که ببینید تحقیق کنیم بمونه.
چی؟
مقاله
رو پنجره این مقاله دید شما بسته کده حالی نور باشیم حالی نور باشیم یه غرقه اسم اومد دست کرد ببینید از حرفه که سنجی نوشته که آیا تفکر خروجیه منفرده، این بحث علم و معرفت داره فازش رو عوض میکنه. میگه همه که تا حالا مثلا کانت اینا که بحث میکردن تفکر خروجی منفرده یک متفکر است که موضع کانت اینا است، یا اساسا تحت تأثیر شبکی فکری با ساختاری درونی است که فکر را در ائتلاف یا مخالفت افقی و عمودی میسازد. یعنی چی؟ میگه اساسا وقتی شما میگه که این کسی فکر کرد مطلب جدید آورد، یه آدم در خلاء نشست فکر کرد، یا یه کسی در پذیر ائتلاف همراهی اختلاف ائتلاف پیوند در همراهی یا اختلاف با همزمانهای خودش یا اسلاف خودش معرفت دارش فکر کردن ممکن میشه.
اول حدیث نفس دیگه
حدیث نفس نیست، اتفاقا سینا اینه، نه حدیث نفس نیست اتفاقا. اگه حدیث نفس باشه یعنی گفتن تجربه شایی تجربه خیلی اینا کمک کرده، اینکه چی دارم که شو بونم آدم بچه، یعنی ظاهرا بچه اگه تو جامعه بزرگ نشه نمیتونه فکر کنه، نمیتونه عقل داشته باشه. یه تجربه چیزی داشت میخونم که از این بچه هایی که توی جنگل رها شدن، مثلا خانوادهشون چیزی هست میگفتن بعد میشید اومده خورده، این بچه زنده مونده. بعد تو 13 سالگی این بچه رو تو جنگل شناساییش کردن، یعنی از اول تولدش تا 13 سالگی تو جنگل بوده، هر کاری کردن نتونستن این زبان یاد بدن و ارتباط زبانی باش برقرار کنن. یعنی رحم خورد. برای همین اون این بحثی ریشاد نمیگن که میگن زبان آموزش یک زبان محدوده و ارتباط با جامعه رو برقرار کنه و زبان بعدش ارتباط برقرار کنه. اگه از این زبان گذشتهش این آدم دیگه انسان نیست، حیوان. همون مثلا زبان عامل زبان حیوان، یعنی کاملا مثلا یک چیزه مدل یک حیوان برخورد میکنه، میفهمه حیوان یه چیزی میفهمه دیگه، شرطی میشه، نمیدونم کار مختلف میگن، اما هر کاری کردن با این زبان نفس سیاد بدن. حالا نکته این
چیه؟
شما من وقتی که تحقیق ببینیم به طرف مرتبه کاری کنم، اگر این بچه اگه تنها میشه حدیث نفس نداره، مگر در حد حیوانم که ممکنه حدیث نفس داشته باشه. این زبان خصوصی نیست، اینو میخوام بگم، این حدیث نفس میشه زبان خصوصی ممکن میشه، نه حدیث نفس معنی زبان خصوصی این ظاهرا امکان نداره. خب این مسئله رو ایشون در قالب سه تا مسئله، سه تا مسئله اصلی جامعه شناسی معرفت که تمام نهلا درصد پاسخگویی به اینن، اینه که یه تعبیر داره ایشون به عنوان جامعه جویی. جامعه جویی سوشیالیتیه. من به نظرم میاد که سوشیالیتی جامعه ای شدن، جامعه ای بودن، سوشیال یعنی جامعه، من به نظرم شاید بگیم که خصلت اجتماعی. میگه اولین سه تا سوال، یکی که خصلت اجتماعی، یکی جامعه جویی در مقابل فردی است. خصلت اجتماعی من یه سوال تر میکنم، چه میزان در معرفت مؤثر است؟ در شکل‌گیری ذات معرفت، اصل معرفت چگونه و چه میزان، چگونه و تا چه اندازه؟ که گام من گفتم به نظر میشه سه تا سوال سه تا گام حرکت اینا باشه. گام اول این است که توجه کنید که آقا جون معرفت یک پدیده شخصی نیست، معرفت یک پدیده اجتماعی است، خصلت اجتماعی جزء ذاتیات این واقعیته. سوال دوم این که این خصلت اجتماعی، این بحث جامعه جویی یا خصلت اجتماعی معرفت،
چه اندازه هویت معرفت، واقعیت معرفت را رقم زده. ایشون ترجمه کرده، کلمات سازی کرده، کلی آدم بخونه فهمه منظورش چیه. میگه چقدر خصلت تعیین شدگی داره.
دترمینیسم
تعیین شدگی اجتماعی، سوشیال دترمینیسم.
یعنی جامعه چقدر داره اینو متعین میکنه که این باشن. که اگه ما ها که قائلیم که هست دیگه. اول این که ما بپذیریم این خصلت حضور داره تو معرفت، سر این خصلت چقدر حضور داره، چقدر تعین میده، آیا همش یا نه. تیشون دیگه در مجموع دو تا مبنای نظریه که گفتم که در واقع شلر و مانهایم این دو تا سرشتشن،
دو تا جریان همشون در اینکه حضور جدی دارن بحث دارن. در واقع یه جریان ایشون اسم گذاشته جریان همبسته و سازگار. همبسته معادل کر
چی بود؟
کوریلیشن استیک، کوریلیشن نیستیک در مقابل اینه، سازگار در مقابل اینتگریتیو.
من خواستم بگم معادل بگیم، یعنی این خیلی تنگ شده. گاهی وقتا اینا که دارن بحث میکنن
دوتا
مبنایش که توی این بحث به شدت درگیرند و جریان بعدی همش توی این فضا در حرکت میکنن،
ارتباط متقابل،
ریلیشن گره ارتباط، ریلیشن استی گره ارتباطی، کور ریلیشن این طرف اینی. یعنی این یه نهله که شلرله از اینجا در میاد
که معتقدن ما یه چیزی داریم به اسم معرفت، یه چیزی هم داریم به اسم جامعه.
بله که اینا در ارتباط متقابل شدید با هم دیگه هستن، اما دو چیز داریم که رو هم دیگه موثرن.
نقطه مقابلشون ایناست که میگن همون سازگار دارن، کلمات هم خیلی نامند، اینتگریت یعنی درونی کردن.
نقطه مقابلی که مثلا سخت ساخت اجتماعی واقعیت اینا قائلن، میگن آقا اصلا دو تا چیز نداریم، یه چیز داریم. یه بچش معرفت، یه بچش جامعه است. و این ما دو تا چیز به اسم معرفت و جامعه ندیگه رو برقرار کن. معرفت درونی جامعه است، جامعه درونی معرفته. این فصلبندی کتابشو ظاهرا همین برگر لاکمن، من یادم نیستش ولی ایشون بود فکر کنم میگه که چی میگه، جامعه ذهنی جامعه عینی. یعنی اصلا یعنی دو معرفت و جامعه مخصوصا میگه جامعه، جامعه ذهنی و این همونه، نه اینکه دو تا چیز که با هم ارتباط برقرار کن. که این دیده باشه که دیگه تمومه دیگه کار، یعنی معرفت همون جامعه است، یعنی هم وحدت دارن دیگه. اصلا ایشون گفته سازگاری یا اینتگریت گفتم که درونی کرده اینا.
خب سوال سوم اینجا سوال معرفت شناسی دیگه میشه دیگه، مرز یا نسبت بین عقیده و معرفت چیزهای مرز دارن.
این حرف از حرف افلاطون میگیرن. افلاطون یکی از بحثی که مطرح میکرد خیلی بحث مهمی بود، دوکسا یا عقیده در مقابل معرفت. عقیده چی بود؟ افلاطون یادتون هست بحث قاره اینا که بحث کردیم، میگفت این ادراکای حسی شما ادراک واقعی نیست، شما در قاره دارید تصویرها رو میبینید، ادراک مسل ادراک واقعیه. این ادراک عقیده است، کلمه عقیده رو یک کار، این چیزی که تو گمان کردی ادراکه، تو باورش کردی، نه خود چیز باشه. معرفت اون یکیه. اینا میخوان بگن که آیا اصلا ما معرفت دیگه میمونه یا همه چیزا همین است که ما گمان میکنیم؟ یعنی دیگه مرز بینه، برای همین ایشون میگه آیا اصلا مرز بین درست و نادرست میمونه یا نه همه چیز از منظر من درسته، از منظر شما نادرسته. من اگه کسی به تعبیر خودمون
اگه کسی قائل به معرفت ناب بشه که این یکی دیگه معرفته،
این چه کار چجوری میخواد توضیح بده معرفت ناب رو؟ که معادل های دیگه که برای مطرح کردن
گفتن این بحث با بحث درست و نادرست به شدت گره می‌خوره، با بحث فردی و بین الاتهانی. ببین حالا کاملا داره مطلب برعکسش ها.
اول قبل از که این بحث رو شروع کنم وقتی گفتن یه چیز بین الاتهانی یعنی حتما علم،
حالا گویی که اگه چیزی فردی باشه شاید علم باشه، بین الاتهانی اصلا دیگه علم نیست،
کاملا این فایده اجتماعیه. با بحث میگه که دور از
این تقابل مفید و غیر مفید، هم تلپاتی درو کرده تلپاتیستی،
معرفت یعنی آن چی که مفیده و غیر عقیده یعنی چی که غیر مفیده. یا اون تعبیر مثلا اینجا میگه کشف شده از راه تجربه، کشف شده از راه دیگران. این تقابل ها همه تقابل هست که زیر این نگاه میخوام بحث کنم، بررسی کنم، ببینیم که خلاصه این تقابل ها میتونه مشکل مرزی بذاره بین عقیده و معرفت، که ما معرفت هم داشته باشیم و همه معرفت ها فرو کاسته میشن به عقیده. بله ببینید بین الاذهان، یا میگه بین تمام الاذهان، اینو ممکن شد و بین الاذهان که برای بین تمام الاذهان نیست که، چون اینجا تو مخالفت میکنید نمیگن از بین الاذهان شروع میکنن و این بین الاذهان جدی بگیری چی از بین تمام الاذهان نمیتونی داشته باشیم. اگر داشته باشیم حالا من یاد داشته کردم این خوب میشه اذیت کردن و ادامه داد که اساسا اگر شما بخون میخونم یاد داشتم ها بس اذیت میشید که خوشی نداشتی اعتبار معرفت آیا همون اگر معرفت
این همونطور که بین الاذهان میگه داشتم اگر معرفت امری بین الاذهانی است
خوشش
واقعی بودنش به اعتبار جامعه است. هست واقعیتش اعتباری است. اساسا اعتبار هم به اعتباری است.
بین الاذهانی است، خود ذات بین الاذهانی است. یعنی اگر چیز رو معرفت بگید که بین الاذهانی باشه، پس باید تو بین الاذهان قبولش کنن تا این معرفت باشه. پس قبول جامعه هویت معرفت رو در رقم میزنه. اگه هویت جامعه در قبول جامعه است، پس این اعتبار جامعه است که داره این رو
بله
میدونم همین دارم در سوال فلسفی دارم میکنم، سوال فلسفی و مثال نمیشه پاسخ داد. ببینید سوالش اینه، میگه شما میگید قوام معرفت در بین الاذهانی بودن چه؟ خب اگه بین الاذهانی بودن یعنی حیث اجتماعی شه، یعنی دیگران جامعه باید دست دست هم بزنن تا چیزی از فضای از این فضا اول از این فضای فردی شما تو جامعه به عنوان علم رسمیت شناخته بشه. پس این اعتبار جامعه است که داره این رو معرفت هویت معرفت رو این سوال میکنه. مادام که شما مخاطب گردی برای خودت هستی که امروز میذارن در اون فضا خیلی معنی پیدا میکنه، شما مخاطب گردی برای خود در خود باقی تو کسی اصلا قبول نمیکنه، چه قبول میشی زمانی که تو حوزه معرفت بین الاذهانی به رسمیت شناخته بشه. به رسمیت شناختن یعنی اعتبار بخشیدن، یعنی مداخله جامعه، یعنی جامعه داره میگه که من قبول دارم، پس این اعتباری شد. من این بیچاره میفهم میزنه زیرا به هرچی میزنه
اینو فیلم انگار داره بحث از معرفت و غیر معرفت یون مون فردی باشه، یعنی اصلا معرفت نیست عقیده از قبول افراتون مون اصلا باشه
و معرفت است که از عقیده بدتر. همین دیگه اتفاقی شده، همین دقیقه همین رو میگه، میگه احساسات اینجوری میگه داشت من دارم بلکش میکنم با بلک کردنش همین معرفت هم میگه همه میشه عقیده
حتی تو معرفتی پیشینی مثلا
بسلامات فتیات. ببین استدلال استدلال فلسفیه، استدلال فلسفی شما میگه تو اونجا بعد با استدلال فلسفی حلش کنیم. حالا ما خود فعلا فضای بحث دارم مطرح میکنم دیگه.
اعتبار اجتماعی یه توجیه
منطقی فلسفی هم داره، یه توجیه داره دیگه. نه دیگه نه توجیه همین که شما به توجیه بعد زاویه ندارم فعلا بحث کنم، همین که به توجیه تمسک میکنی یعنی اقناع اذهان بشر برات مهمه. اقناع اذهان بشر یک کاره، یک چیزی است، هی اعتبار بشری برات مهمه. خوب دفاع میکنه چیه؟ نه
استاد پس بین واقعیت
اصلا آخرش که میگه اصلا گفتم نقطه جالبی این ساختش داری برای اصلا واقعیت بر ساخته شما اما واقعیت این هست، واقعیتی جدایی از اونی که من تصور کردم ما با هم دیگه تصمیم گرفتیم نداریم. خیلی چیز ساخته اشتباهی واقعیت همینه میگه دیگه. از من هم هستیم یا نیستیم اینجا؟
اصلا اصلا معنی نداری روی این واقعی چیزی از معرفت چیز دیگه. این معرفت حالا برساخت جامعه هست یا نه، ولی واقعیت معلوم است برساخت باشه
نه. همون دیگه حال این بحث که میگن جلو شما که واقعیت چیز برساخت چیز دیگه هست، میگن بحث رو جایی برسه که این واقعیت که چیزی هست اینم خود درست کردیم. واقعیت شما توافق کردید که واقعیت شد. گفتم یه آخرین تئوری ساختش داره واقعا انسان تئوری قویه هست. یه قویه که الان کار ازش در میاد، تمام شبکه مجازی و رسانه‌ها اینا رو این تئوری دارن کار میکنن. واقعا نمی‌سازن، میگن واقعا اینه که ما میگیم و ما میتونیم به واقعیت تغییر بدیم. واقعا شیخ نمر آدم خوبی بود، آدم بدی بود. واقعا شیخ نمر شده تروریستا بود یا جز مدافعین چیز بود. واقعا همینجوری شما ببینید واقعیت‌های اجتماعی بعد میاد سراغ واقعیت که آقا مثلا تخلفی رخ داده یا نداده، اصلا حاجی ها رو کشتن یا نکشتن. یعنی سراغ واقعیت‌ها رو به شما به خوبی نشون میده که واقعا اینه که ما می‌فهمیم.
چی؟
این
بحث رو ما فارغ از بین‌المللی
این اشکال مهمی است که گفتم خود این آیت گفتن کنوبلا خوشمیار میگه که خب حالا این که گفتیم حرف ما مشمول حکم خودمون میشه یا نه، میره سراغ این مسئله و سعی میکنه از این مسئله یه جور پاسخ بده. گفتم برخلاف خیلی اینا که نمیفهمن اینو از اول به خیلی این تئوری که مطرح میکنه میگه این که تو گفتی خب مشمول خودت میشه، همین اشکال که ما میگیم. پس همه حرفا رو داره اشتباه شد، بعد معلوم نیست که مد واقعیت اینجوری باشه، بعد تقلا میکنه تو تئوری خودتون اینو حلش کنه. معلومه که نمیتونه حلش کنه این، یعنی چیه. ولی خب ولی مسئله میخوام یه بداری دشواری بحث معلوم بشه. خب یه من ان شاء الله بحثم برای جلسه آینده تمامش بکنم اینه که من جلسه بعد ان شاء الله قسم اینه بپردازم به این که ما میخوایم وارد، گفتم دیگه وارد وادی بشیم دستمون خالیه. البته گفتم این آقای اسلامگنا از فارابی حرفای متعددی میاره که فارابی خیلی از زبان، یعنی مسئله اینو مسئله زبانه، یا که تو استدلال هم اونی که از همه پررنگ تره زبانه. یعنی اگه بتونیم زبان رو حلش کنیم که زبان چیکار داره میکنه تو فضای معرفت، خیلی مسئله ما حل میشه. و ظاهرا فارابی به زبان خیلی توجه کرده. یه نکته دیگه هم میخواستم بگم غیر از سیر بحث، گفتم اینم به عنوان مقدمه این جلسه دیگه. آهان من خیلی مختصر اینم فقط این جلسه میگم به شما، آخرای کار یا حتی اگر ما مردیم خودتون چیز کنید این چهار تا پیش‌فرضش قابل مناقشه. ما بفهمیم از کجا میشه رفت اینا رو زد، بعد بعدش این فکر کنیم که حالا چه کارات بکنیم. ببینید این که انسان در رابطه گروه به دنیا شناخت و بالفعل ناچیز داره و بخش بزرگی از معرفتش از هم نوعان میگیره که همین برداشتون اینه، دو تا تئوری رقیب جدی داره. یکیش نظریه تذکر افلاطونه، یادتون هست دیگه افلاطون و ما همه چی عقب میدونیم و اینجا حواسمون پرت شده، یادتون هست؟ بله. یکی دیگه اش تو فضای خودمون بحث عالم ذره، یه بحث عالم زر هم که ما صفر کیلومتر تو دنیا وارد نمیشیم، با یه چیزایی داریم مثلا ظرف ولایت رو قبول کردیم و رد کردیم و خدا یه چیزایی رو قبول کردیم رد کردیم، برای این صفر کیلومتر وارد نمیشیم.
تذکرش هم اجتماعی دیگه.
چی؟
این اشکالی که پاس تذکر میشه باید سر نیست درست تذکره، ولی همین تذکر
رو نه اما که شناخت بنده داشتیم، اصل شناختمون از روی تذکر نیست دیگه. میگه شناخت از من نگرفتی، من تنها کاری کردم شناختی که داشتی رو از پشت ذهن داخل جلوی ذهن
به توی فرهنگ اجتماعی اتفاق افتاده.
میدونم این مراوضه با این کار اینا اینو میگن اصلش میگن میگن توی یک دارم بیشتر معلوم شه مقوله خارجی رو مقوله بندی جامعه رقمش زد یا نه مقوله واقعا این بود مصطلح افلاطونی، مقوله واقعا مقوله بود فقط تو یادت رفته بود جامعه یادت میاره. این اون مشکل گفتم این در واقع نظریه خیلی قوی در مقابل اونها این میتونه باشه. توی بحث دوم که معرفت با معنا میتوان گفت که دیگران بتوانن رو بفهمن میشه که بین الاصلی ظاهرا بعد بین سرای محکمه ما ساحت مشترکی برای معرفت داریم. این بحثی که پارسانی تو هست خیال منفصل مطرح کرده با تو خودی دیگه نخوندید که عالم خیال تو عالم خیال منفصل خیلی از واقعیت داره. این ویژگی بین الاذهانی معرفت، معرفت با معنا به نظر من میرسه اون بحث پتانسیل جاگویی به این مسئله رو داره. حالا فقط بعدی داداش نشه بشید بعدا یا خود بحث اتحاد عقل و معقول اونم یه نکته داره. حالا فقط در تیتوار یادش کردم اگه شد آخرای سال یعنی بعد اواخر بحث اینا استفاده میکنم. اینکه معرفت رو به وسیله مقوله های اجتماعی این هم مفهوم همین دارم دیگه. حالا از یکی بحث عالم مثال میشه چه مثال منفصل یا عالم خیال منفصل میشه. اتحاد عقل و معقول هم به نظرم این کارایی داره که شما همه ببینید تو فضای چیز همه ما با عقل فعال مرتبط میشیم. پس این اتحاد ما اتحاد به اعتبارات ما نیست که مثل واقع ما به ازایی داره. معرفت به وسیله مقوله های اجتماعی از پیش موجود دریافت میکنیم. مسئله اصلی است این مقوله های زبانی جعل محض، یعنی این مقوله های زبانی یک واقعیتی که این با بعدش یه حرف دارم میدم دوست یک جا بگم این که خلاصه این جنب به اون برگشت که زبانی تنظیم معرفت میشه که به لحاظ اجتماعی براش قراردادهای وجود داشته باشه، آیا این قراردادهای زبانی که به عنوان مهمترین قراردادها محل بحثه، همون دعوای وضع الهیه یا الهی نیست؟ یادتون هست تو اصول همین دعوا اینجا به شدت کمک میکنه. یعنی اون تئوری وضع الهی واقعا تئوری حرف حساب داره اینجا، منتها نه به تقریر ضعیفی که بحثی دارن که وضع الهی رو در عرض وضع بشری تصویرش میکنن، که میگن مثلا واژه‌های مختلف داریم، یکیش خدا، خدا مثلا این لغات رو بس کرد، بعد بعضی‌ها بودن بعضی لغات رو بس کردن. من برداشت خودم که یه تصویر طولی میشه از این وضع الهی ارائه داد که هم بشر داره مداخله میکنه، اما این مداخله که علم آدم الاسماء کلها، برداشت من اینه که این داره میگه این خداست که اسماء رو آموزش داد. اما اسماء من یه اسماء نه معنی لزوما، یعنی زبان رو آموزش داد دیگه. برای این آموزش زبان به نظر یعنی تو ادبیات دینی هم خیلی پررنگه. من برداشت خودم این است که ما تو فضای خودمون از این فاصله گرفتیم. ببین الرحمن خلق الانسان علمه البیان، اولین ویژگی انسان بیانه. آموزش اول اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، نه علم بالشهود، علم بالقلم. هم بحث زبانه دیگه. همه اینا من به نظرم میرسه که خود فضای قرآن و یعنی روایت ما که پتانسیل بسیار داره برای این بحثا، تو فضای ما من فکر کردم اینا کلا رفتن به سمت شهود، اون نایده گرفتن این آقای چیز مکرم به این فارابی خیلی ظاهرا توی بحث ورود پیدا کرده که حالا
این آیه انسان
وقتی به دنیا میاد لا تعلمون شیئا، اتفاقا کاملا با این بحث سازگاره. لا تعلمون شیئا به معنای مفاد و محتوا، اما ساختارهای زبانی، مقول بندی های زبانی اصلا اشکالی است که چامسکی میگیره. بعد البته این توی فضایی نیست، ولی توی بحث زبانشناسی مطرح میکنه تحت عنوان زبان فطری، میگه که معتقد زبان فطریه. بعد میگه چرا شما هر چقدر به میمون آموزش بدی، اینا امتحان کردن دا. یعنی که بچه انسان و بچه میمون رو با هم دیگه شروع کردن به آموزش دادن. تو حوزه مهارت ها سرعت یادگیری میمون خیلی بیشتر از بچه انسان بوده، اما به زبان که رسیدن بلافاصله این زده بالا. چرا از میمون نمیتونه زبان یاد بگیره و انسان میتونه زبان یاد بگیره؟ از استدلال این چامسکی میگه برای همین است. یه چیزایی داره، اما یه چیزایی داره یعنی یه محتواهایی داره. اتفاقا قرآن میگه که جلک مستن اول ابصار و الافعده، اینا که ورودی های ماست، این ورودی ها رو نداشت، اطلاعات این ورودی ها رو، اما یه بستری داشت، یه زمینه ای داشت. لا تعلمون شیئاً رو لا تعلمون، شیئی رو نمیدونست، اما بسترهای معرفتش همش مستقر بود. که من به نظر میسه توی فضای قرآن اینا این جای بحث زیاد داره. خب اینم این حاضر به پایین هم دهد، یه تلنگوری بود اول بحث داشته باشید دیگه، ما از جلسه بعد میریم سراغ بحثای غربیا. فقط من سیر بحث قبل از اینکه شما سوالتون رو بگید عرض بکنم، من ان شاء الله سیر بحثم این خواهد بود که یه مقدمه فکر کنم شاید یه جلسه طول بکشه، که نکته من اینه که ما خواهیم وارد وادی بشیم که به ازای این وادی حرف نداریم، و وادی هم انتشبالی داریم خیلی خطرناکه. تو اینجور وادی چجور میشه وارد شد که حتی قل آسی رو ببینیم؟ این یه نکته. نکته دوم که بعد از این مطلب بینم سراغ خود بحثا، تو این کتاب دو تا فصلش اگه برسیم خیلی خوبه. من سال قبل که تدریس کردم فصل اولش، یعنی دو تا بخشش ببخشید، بخش اول گفتم، بخش دوم تقریبا زبانمون تمام شد، یک دو تاشو الکی گفتیم و رفتیم سراغ بحث خودمون، چون من اصلا بحث خودم بگم یعنی بحث غریبه نه. این دو تا بخشش چیه؟ یه بخشش بخش تاریخچه جامعه شناسی معرفته، یعنی در واقع این حالا عنوان چی گذاشته که پیدایش جامعه شناسی معرفت بخش یک، که شروع میکنه تاریخچه‌شو میگه. اول از اون فصل پیچ‌وهنگانش، اون فکرهایی که قبل از تدوین جامعه شناسی گفت از افلاطون و اینا چی شد تا به اولیا رسید. اولش گفتم شلر و مانهای من. از همینجا فصل دوم جامعه شناسی معرفت نوینه که شروع کنه شلر و مانهایم، و بعدش از دورکیم هم شروع میکنه، در واقع دورکیم و زیمل و وبر و اینها رو به عنوان مقدمات جامعه شناسی این بحث اصلا میکنه، که اینا یه جور بحث مرتبط بود. بعد میره سراغ جامعه شناسی معرفت آلمانی که تیتر می‌خوره همین شلر و مانهایمه. بعد میره سراغ نظر انتقادی لوکاش و اینها، جامعه مید و اینها رو میگه که اینا تاریخ جامعه شناسی معرفتن. توی بخش دوم عنوانش رهیافتای نظری در جامعه شناسی معرفت معاصر، میگه الان چه جریانی توی جامعه شناسی معرفت حرف اصلی رو میزنن. از نظر خودش سه تا، به نظر من اینجور کشید توضیح دو تا میشه، ولی حالا فصلندش سه تا کرده، ما توضیح خوندیم خلاصه این سه تا و دو تاش من در خواهد جا نگذارم. یه جریانه که مفتری بر ارتباطاته، یه جریان دیگه مفتری بر ساختارگراییه، که این دو تا جریان جریان حاکم و غالباً الان توی بحث جامعه شناسی معرفت. این فصل دومش اینا در واقع این جریان موجود رو داره توضیح میده. بخش سومش که موضوعات امروزی جامعه شناسی معرفت، چهار تا موضوع رو اومده از زاویه دید موضوع اصلی جامعه شناسی معرفت اینه، و یک جامعه شناسی علم یکی از موضوعات جامعه شناسی معرفت از نظر ایشون، یکی از موضوعاتی که با جامعه شناسی معرفت رفتن این کار انجام دادن، علم و نهاد علمی رو بررسی کردن. جامعه اطلاعاتی یه موضوع دیگه است، ساختار معرفت و توزیع اجتماعی معرفت یه مطلب، خود بحث معرفت پژوهی هم مطرح کرده که من این بخش سومو میدونم نمیرسیم، اصلا قصدم ندارم بگم دیگه، جزء بحث‌های امروزیشه. اگر ما بتونیم دو تا بخش اول و دومو بگیم خیلی خوبه ان شاء الله. یعنی ما بحث تاریخچه رو میگیم، بعد این نظریه معاصر رو بگیم، بعدم اگه برسیم بحث خودمون رو بگیم. منتها من اگه این نظریه معاصر رو نرسم بگم نظریه خودم اولویت میدم، چون اونارو بعد برید کتاب بخونید، این نظریه من کتاب نوشته نشده نمیتونم. حالا اگر این یه مقدار زیاده برمیگره میزان مشارکت شما، یعنی اینا رو بخونید، اگه بخونید با پیش مطالعه بیاید، امید هست که بتونیم یه مقدار سرعت بگیریم. متن یه مقدار متن دشواریه، حتما توصیه میکنم بخونید جلسه بعد. امروز که تدریس کردم تو اول بخش اول تو این مقدمه و پیش گفتارش رو دوزی دادم، از بخش اول هیچ چی نگفتم پیش آهنگان. اگر شما بتونید پیش آهنگان هم اجالتا بخونید علاوه بر این، خوبه که اگه ما بحث اون نکاتی که میخوام بگم تموم شد، وقت اضافی آوردیم، وارد پیش آهنگان بشیم. اما اگر نشد دو جلسه بعد بحث پیش آهنگان رو بخونید. بعد یه نکته دیگه هم باز بگم بلاز سیر بحث، چند نفر رو من دیگه توضیح نمیدم، چون شما تو نظریه جامعه شناسی اینو میخونید، مثلا ایشون که میخواد به عنوان تو پیش آهنگان و قبلی ها وبر رو نمیدونم کیا بودن اینجا میدم آره بعدا میده، چون نقطه بعدا جامعه شناسی معرفت خیلی اشاره مختصر میکنم اساس جامعه شناسی معرفت بشه. مدام این به عنوان مقدمه دورکیم و وبر و اینا رو توضیح داده، اینا رو دیگه با گذار میکنم، یعنی با سرعت رد بشیم که سریع برسیم. دیلتای هم زغانا نخوندید، خونده شما دیلتای رو؟ شما یه نفر خوندید؟ اگر اینا رو بشه صرف نظر کرد میتونیم سریعا به سراغ، اگه دیدید که نه که حالا
فقط
من که توصیه میکنم همش رو بخونید به عنوان پیش مطالعه، بعد از که پیش مطالعه، چون متن رو در مضمون مغلق نوشته، من یه جاییشو با سرعت میرم یه جاییشو کند میرم، یعنی یه جایی که به نظر مثلا دیگه وبر و اینا رو با سرعت رد میشه، من میگم خب اینا دیگه علل قاعده خوندید، خیلی توی اصل بحث ما مهم نیست، از این حد که اون تفسیر اولیه رو بدونن افراد وارد بشن مهمه. یا مثلا پیش آهنگان رو من اگه بتونم توی یه جلسه حلش کنم، سعی میکنم بگم آقا مثلا فروید این نکتهش مهم بود، نیچه این نکتهش مهم بود، در حد یه نکته اصلی رو بگم، چون ایشون هم چه دلم موقعی میگم حالا میگم ولی میگم نمیشه، انصافا کتاب پرمغزه، یعنی که از نیچه این مقدار میگه واقعا این مقدارش برای بحث بعدی نیاز داریم، در حد یه مقدار سعی کنم با دقت بخونم که من گفتم دیگه شما گرفته باشید و بتونید سریع رد شید.
شما یه قرار دوستان گذاشتیم که این بحث های مهم رو یه مقایسه داشته باشیم، بعد حالا پیشنهاد میدیم این بحث مثلا بخش اول که تاریخچه هست اینو حالا اگه برای دو هفته دیگه هست ما بخونیم یه جمع‌بندی برسیم. اگر به شما بحث اصلی رو بیشتر شما
برسیم این تاریخچه اصلی تر از خود نظریه هاست، یعنی تاریخچه ها بدونید که مثلا این دعوای اصلی، ببینید کله گنده های این علم شلر و مانهای من هم هم میگن اینو تو تاریخچه گذاشتتش، برای ما باید شعر رمان‌های ما روش وایسی بیه کمی، بعد شعر رمان‌های ما بعد از شعر رمان‌های اونایی که تو تاریخشن اغلبشون خیلی حرف حساب نداره اونو با سرعت میریم، بعد اگه بتونیم این نظریه های چیز رو مطرح میکنیم، نظریه های همین ماله در واقع نظریه نوین رو مطلع، اینها همش اون حرفی که در واقع شعر گفته بخصا مانهایی گفته تیم مانهایی بعدی هم ساخته اجتماعی واقعیت به نظر من میرسید که خیلی مهمه و الان حرف جدی داره و داره فرنگسازی هم میکنه و پیش هم میره. من اونو یعنی جلسه قبل استفاده شد لاغل ساخته اجتماعی واقعیت هم بگن، اما بقیه تئوری رو اصلا نمیرسیدیم مطرح کنیم، ولی حداقل این آشنایی اول، چون خیلی نه شما اسم من افراد بخونم این اسم ننوشتم، من خودم یادداشت کردم جلوش که این تئوری کی این تئوری کیه، اغلب اسم رو شما توی چیز خوندید، مثلا شورت رو خوندید شما؟ شورت خیلی سخته، من هر دفعه میرم سراغش حریفش نمیشم. ببینید این مثلا تو معاصر شورتز رو میگه، بعد برگر و لاکمن رو میگه، بعد هابرماس و نیکولاس لومان و گافمن و لوی اشتراس و فوکو و الیاس بوردیو و آلتوسر و مکارتی، اغلب اینا شده تو بحث جامعه شناسی اسمش جدید لاغر، و همین گفتم تو نظر معاصر این افراد رو میپردازه بهشون، مثلا از زاویه جامعه شناسی معرفت میره. مثلا من برای همین بحثو بولد میکنم، مفصل میرم اگه برسیم البته. آره بحثم که دیگه
بله،
اصلا حالا اولش مقدمه دیگه من اینا نگفتم، این چون میگه که اصلا برخی معتقدن جامعه شناسی چیزی نیست جز جامعه شناسی معرفت. تحلیل که اول میگه دو تلقی از جامعه شناسی، یه عده میگن جامعه شناسی معرفت یه شاخه است از جامعه چیز جامعه شناسی، یه عده میگن چیزی نیست جز جامعه شناسی معرفت، یه عده هم که خودشون این طرفداری میکنه این است که نه، یه رشته است به جای، اصلا این تعبیر رو نمیگه به جای معرفت شناسی. این آقای شلر کتابی داره، تو کتاب مفصل اومده همین فضا رو تصویر کرد. البته یعنی آقا جامعه شناسی میخواد منطقو بذاره که جامعه شناسی معرفت، خب منطقو بذاره کنار، خودش بیاد معرفت رو توضیح بده به جای علم منطق، که به نظر من میشه اونجا اگه میگه معرفت شناسی بهتر بود تا بگه منطق، چون منطق فرض گرفته صحت معرفت شناسی، اما معرفت شناسی خود بحث کنه نه پرونده منطق و معرفت شناسی رو ببنده.
استاد دوستون از تمام حرف و مجموع حرفای
خیلی قوی تر از کهنه، کهنه میگه نظری که اینجا اشاره میکنن بهش
به اصطلاح
خیلی تقلیص شده، به اصطلاح هم بله نه گفتم توی سیر تاریخ جامعه شناسی معرفت که میاد یه جا به کهنه اشاره میکنه، اشاره مثلا 10 15 صفحه میکنه بعد میشه، یعنی به معنی یکی از بیشتر فکر میشه تو جامعه شناسی علم بیارتش کهن رو، یعنی خیلی فرضا داره
درس میکنه، یعنی بله
منطقی حرفای کهن تو منطقا تو ولی که خیلی میگفتم دیگه خیلی جدی تر کن تو خیلی اجتماعی، خیلی میگفتم به جامعه شناسی خیلی خیلی نزدیک هست.
اصلا ما این پرسی چرا این موضوع جامعه شناسی
معرفت زید فرصت علم این با خاطر این که جامعه شناسی معرفت به شدت آلمانیه، فلسفه علم به شدت انگلو ساکسونه، این همش کدوم هم دیگر آدم حساب نمی کنه. منطقا اتفاقا اونجاش اینجاست. ببینید گفتن فلسفه علم میخواد بفرض به چی؟ به این نظام علم چگونه؟ مسئله اصلیش این بود دیگه، جامعه شناسی معرفت میخواد نسبت جامعه و معرفت رو معلوم کنه. اون حرفای کن اومد که آقا این نظامی که شما ساختید پارادایمه، نظام منطقی مدونی که شما گفتید رو حواس، یعنی برای همین به نفع جامعه شناسی معرفت تو فضای فلسفیان حرف میزد. برای همین اگه بخوام یعنی گفتن دو تا بادیست دیگه، برای همین اینه حالا شما گفتید دیگه توجه کردم و این تابعش خودم توجه نداشتم، ولی دیدید فلسفه علم قاره یا ندارند گفتودم بهتون یا نگفتودم که قاره یا ها این جن قاره فلسفه نه، چون فلسفه علم ادامه جن پوزیتیویستی در اومد، این قاره فلسفه نه. در دیگه گفتم این کتابی از کالیم نامی است که بحث سراغ زرد متفکرین، مثلا تو متخصص برگسونی تو بگو فلسفه علم برگسون چیه، یعنی اینقدر از فضل رو بیگانه است، چون خیلی نگاه فضل تحلیلی برش حاکمه چه فلسفه. از اون طرف هم جامعه شناسی معرفت اونجا که رفته شده مثلا کم شده مکتب ادینبورا که معرفت شناسی اجتماعی به قول تحلیل میکنه که آقای کتاب همش هم همینه دیگه، زیبا کلام اومد گذاشت معرفت شناسی اجتماعیه، یعنی در اون میخوان معرفت مسئله اصلی معرفته، میگن این معرفت دچار آسیب‌هایی میشه جامعه رو اثر میذاره، اینا نه مسئله ازشون ذات معرفت و نسبتش با جامعه است، نه معرفت به عنوان معرفت‌های علمی اصطلاحی.
یعنی پیش‌فرضش اینه که معرفت در جامعه به وجود میاد، یعنی
از بله این پیش‌فرض که البته از لوازم کلا شرر اینجوری نیست دیگه، گفتم در ارتباط همبستگی شرر می‌خواد همین مخالفت کنه باشه، می‌خواد یعنی دفاع کنه از این، گفت اولین نفر رو داره خود شرر که جامعه شناسی معرفت مطرح می‌کنه، ولی باید دفاع کنه از این که اینا دو تا چیزن در ارتباط با هم دیگه، ولی ارتباط چه خود شلر انقدر زیاد میکنه که من موندم واقعا آیه چی گفت آیه فاصله هم گفتش که شلر زرکت خوبی داره، این چیره از نسبیت گره در بیاد شلر اینقدر ارتباط که برقرار میکنه، این در واقع این آره واقعا شلر خدا به درش بیامورده، در واقع به اینا که کلا یکیش میکنن هیچی نمیمونه ازش، ولی اون حداقل دو تا حیثو قبول میکنه. خب السلام علیکم و رحمت الله. فان جلسه بعد انشاءالله کی